سلام عزیزان و بسکتبال دوستان گرامی، من امیر حسینم و امروز میخوایم با سروش ویژه برنامه مامبا تاک که به مناسبت فینال NBA تهیه شده رو خدمتتون ارائه کنیم. هدف ما از این برنامه اینه که شما رو با یک تحلیل کوچک از مسابقات و برشی از مسیری که دو تا تیم فینالیست تا فینال طی کردن آگاه کنیم. همونطور که شما میدونید امسال دو تیم لس آنجلس لیکرز و میامی هیت به فینال NBA رسیدن. امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا مسابقات به صورت کامل در فصل آتی به پایان نرسید و تیم ها مجبور شدند برای ادامه مسابقات به حباب دیزنی در شهر اورلاندو برند و این کارو NBA به خاطر این انجام داد که از ورشکستگی اسپانسرهاش و ضررهای مالی جلوگیری کنه. هر تیم در حباب دیزنی 8 بازی برای انجام سیب بندی کامل پلی‌آف انجام داد تا ترکیب تیم‌های رسای پلی‌آف مشخص شد. یکی از این تیم‌ها که تونست در مسابقات سیب‌بندی عالی کار کنه و سود خودش رو به پلی‌آف مسجل کنه توی پورتلند بود که به رهبری دیمین لیلر بهترین عملکرد رو در حباب دیزنی داشته و تونست سید هشتم کنفرانس غرب رو از آن خودش کنه و در مقابل تیم لس آنجلس لیکرز سفارایی کنه. لس آنجلس لیکرز امسال با ترید آنتونی دیویس تونست بسیاری از بار تیم رو از دوش لبرون جیمز برداره و حالا اونا دو تا سوپرستار در تیم داشتن و تیم پورتلند هم به خاطر سختگی فراوانی که به خاطر رسیدن به سیب‌بندی داشته و اینکه تمام بازیکنان توانشون رو بر روی مسابقات سیب‌بندی گذاشته بودن نتونستن عملکرد واقعی خودشون رو به نمایش بگذارن و در دو بازی آخر هم که دینندرز مصدوم شد و لس آنجلس لیکرز تونست در راند اول با حساب 4-1 از سطح پورتلند بگذارن. در راند دوم در مقابل هیوستون راکتس و تیم کاردن قرار گرفته. امسال هیوستون راکتس به اسمال بار رو برای تیم خودش انتخاب کرده بود و راستر بسیار هماهنگی از شوترهای توانا داشتن که شامل آستین ریورز، تاکر، کاوینتون، جیمز هاردن و دیگر بازیکنان این تیم شده. اونها امسال برای اینکه بتونن از دستورات آقای دی‌آنتونی پیروی کنن چند تا ترید جالب انجام دادن. مثلا کلینت کاپلا رو به تیم آتلانتا هاکس منتقل کردن که منطقه پینک خالی که براسل وستبروک بتونه به راحتی در منطقه پینک لیاب کنه. به خاطر همین هم نقطه ضعفشون همین و لس آنجلس لیکرز از این ضعفش رو به خوبی استفاده کنه و تا دفاعش رو با توجه به امتیازی ها انتخاب کنه و همینطور از منطقه پینک خالی لبرون جیمز و آنتونی دیویس که یک از بهترین سنترهای لیگ هستن استفاده کنه و هیوستون راکتس هم به راحتی آب خوردن از پیش رو بردارن و با نتیجه 4-1 به فینال کنفرانس غرب برسن. در فینال کنفرانس غرب هم در مقابل یک از عزیزترین تیم ها و جذابترین تیم این فصل NBA مقابله کردن، یعنی تیم دنور ناگتس که امسال تونسته بود در مسابقات پلی آف از دو شکست 3-1 در سری مسابقات فرار و کامبک بزنه و بتونه به مسابقه برگرده و برنده شه. اونها در راند اول تونستن در مقابل یوتا جاز مقابله کنن و جمال موری که خیلی خوب اسپایدرمن یا همون دراپا میکره از پیش رو برداره و در راند دوم تونستن همسایه های پرسرصدا تیم لس آنجلس لیکرز رو متوقف کنن، یعنی تیم کلیپرز امسال با خریدهای واقعا هیجان انگیزی که انجام داده بود راستر عالی داشته و نیمکت فوق‌العاده‌ای داشته و حتی اونها در فصل آتی هم در بسیاری از مسابقات به ستاره‌هاشون استراحت داده بودند که بتونن برای پلی‌آف آماده باشن، اما به دلیل دست کم گرفتن تیم دنور و همینطور عملکرد فوق‌العاده و دور از انتظار جمال موری شکست بخورن و تیم دنور ناگتس به فینال کنفرانس غرب رسید و در اونجا هم به خاطر خستگی که داشتن و همینطور تجربه ای که لبرون جیمز داشته شکست خوردن و تیم لس آنجلس لیکرز تونستش قهرمان کنفرانس غرب بشه. حالا سروش، من میخوام که یه ذره در مورد کنفرانس شرق توضیح بدی که چه اتفاقی افتاد و میامی هیت چگونه به فینال رسید.
منم سلام عرض کنم خدمت همه کسانی که پادکست مامبا تاک رو گوش میدن و ممنون از امیر عزیز به خاطر توضیحات کاملی. توی کنفرانس شرق اتفاقات عجیب زیادی افتاد که شاید عجیب‌ترین اونها حضور میامی توی فینال بود. در ابتدای پادکست به معنی هیچ شانس زیادی نمیداد و همه فکر می‌کردن تیم باسه یه بازیکن خودخواهه که فقط می‌خواد تیم خودش رو داشته باشه، اما معنی هیچ با کمک رهبری همین تیم باسه خودخواه استعداد و ستاره جوان این تیم به آماده بایو که این سال هم برای اولین بار آلستار شد که سنتر با قدرت توی حمله و دفاع هست و نسل جدید سنتر NBA میتونه باشه و به همراه تایلر هیرو و دانکن رابینسون که نشون دادن پتانسیل ستاره شدن رو دارن و مربیگری فوق‌العاده ایریک اسپولسترا و به همراه رول پلیرهای فوق‌العاده مثل گیب کراودر یا گورن دراگیچ تونستن به رکورد 44 برد و 29 باخت برسن و تو راند اول پلی‌آف با ایندیانا پیسرز مواجه شدن. ایندیانا که تی جی وارن توش داشت واقعا میدرخشید و خودش مایکل جوردن شده بود توی این مسابقات و از ابتدای کریرش هم با جیم باتلر دعواها و درگیری‌هایی داشته که این به جذابیت رقابت اضافه میکرد، ولی واسه این وقت بیف رو با اون با یک سویپ دلچسب برد گرچه قابل پیش بینی بود که این سری به نفع میامی تمام میشه، ولی سویپ خیلی عجیب بود و در راند دوم اونها با MVP این فصل یعنی این دو فصل اخیر یعنی سانتوزوکومبو رو روی شدن، اما اسپورترا با این مشکل نداشت و برای دفاع کردن اون تاکتیک فوق‌العاده‌ای که اون بمادوایو رو مسئول دفاع اون کرد و دو بازیکن در کنار آدوایو قرار داد تا بین یعنی سانتوزوکومبو و پینت دیوای درست کنه که یعنی هم به خاطر نداشتن مهارت کافی در شوت زنی نتونست تاکتیک خودش رو عوض کنه و همینطور مایک بودن هولدر هم نتونست فشار رو از روی یانیس برداره و باز مسئولیتش شد و معمولی در 5 بازی سری رو تموم کرد و یکی از بزرگترین آفست های پلی آف رو رقم زد، در حالی که باکس بعد از لس آنجلس کلیپرز از نگاه طرفداران در نظر سنجی ESPN بیشترین شانس قهرمانی داشت. در سری بعدی با معمولی با تیمی که خیلی شبیه خودشون بود مواجه شد، یعنی بوستون سلتیکس. بوستون سلتیکسی که 4 بازیکن داره که میتونم بگم توی زمین مثل همیشه هر بازی براتون 20 امتیاز دارن، یک رهبر فوق‌العاده مثل کمبا واکر داشتن و بازیکن های جوونی مثل جیلون براون، مارکوس اسمارت و جیسون تیتون که سرعت فوق‌العاده‌ای داشتن، در دفاع عالی بودن و شوترهای خوبی هم بودن که یکی از اصلی ترین راه های امتیازگیری بوستون پاس به اونها در ترانزیشن و ضد حمله بود که میامی تونست با برماده بایو و دانکن رابینسون تا حدی و جیمی باسلر حمله ضد حمله های اونها رو خونسا کنن و در پینت هم در حمله از وجود برماده بایو و ضعف تایس در دفاع بیگمن استفاده کردن و در این سری زیاد میدیدیم که بم فیک درایف میداد و یه با یک میدرنج ساده امتیاز میگرفت.
خب سروش همونطور که گفتی هیت واقعا در کمال ناباوری بوستون رو شکست داد، چون بوستون واقعا هم تاکتیک خوبی داره واقعا، برد استیونز هم واقعا گارد و بکورد فوق‌العاده‌ای داره، از کمبا گرفته که واقعا امسال توی فصلاتی خوب بود ولی تو باب یه ذره ضعیف بود، مارکوس اسمارت که فوق‌العاده است تو دفاع، تو حمله هم شوتر خیلی تواناییه، جیلن براون که از کورنر به هیچ تیمی راه نمی‌کنه، تیتوم هم که جزو بهترین بازیکن‌های امسال بود. فقط نقطه ضعف بوستون یه ذره تو مزه پینتشو از نظر سنتر و بیگمن بود که با داشتن تایس آلمانی نمیتونست با اون صورت در مقابل آدبایو رو بگیره. کنتر هم که خیلی کم بهش بازی میداد. به نظرت کلید پیروزی هیت زیر سبد و مزه پینت بود یا از این نظر دیگه هیت برتری داشت نسبت به بوستون؟ دوست هم نظرت در این باره بدونم.
سوال خیلی خوبی بود. همونطور که اشاره کردی یکی از دلایلش نبودن کمبا بود. کمبا به اندازه کافی خوب نبود، دو تا بازی خوب داشت ولی رهبر تیم بود، نه فقط دو تا بازی خوب داشته باشه. کمبا نقش باتلر رو تو بوستون داره، اگه خوب باشه احتمال برد تیم خیلی بیشتره. از اون طرف مدافع خوبی نبودن، تایس بود، تایس تازش خودش رو کرد ولی بارها میدیدیم هم هر کاری که میخواست برای خودش کرد، میدرینج میزد، درایف میکرد، تو پوست موف هم که اصلا تایس هیچ حرفی برای گفتن نداشت مقابل من برم دلیل سومش هم سمتیازی بود. وقتی که شما توی دهه سویستی سمت داریم کلان بازی میکنید نمیتونی سمتیازی میکنید 18 درصد بزنید. بوستون تیم خیلی سمتیه تو سمتیازی، یه بازی میاد مثلا 40 درصد سمتیازی میزنید، یه بازی میاد مثلا 20 درصد بزنید و همین اتفاق هم نقطه افتاد و باعث شد یه تفریق دو طرفه بود دیگه. نمیتونستم سمتیازی های معمه رو خوب دفاع کنم، کلوز اوت نمی کردن و خودشون هم سمتیازی هاشون رو گل نمی کردن به بیشتر از دوه.
حالا تو نظرت در مورد شوترهای لکرسی، همونطور که گفتم بوستون به خاطر خوب شوت نزدن سمتیازی باخت، بعدای شوترهای لکرس میتونن عملکرد خوبی داشته باشن تا اینجا که خیلی موفق نبودن. اگر به خاطر دفاعشون نبود ممکن بود به هیوستون ببازن. شوترهای مثل دنگین تقریبا خودشون رو دفاع میکنن.
به نکته خیلی جالبی اشاره کردیم که دنگیری خودش رو دفاع میکنه و واقعا حق مطلب رو ادا کردیم. حدود تقریبا کل این فصل، کل فصل عادی و راند اول در مقابل پورتلند و حتی راند دوم در مقابل هیوستون هم آقای وودل به شوترهای تیمش فرصت داد، اما واقعا جواب اعتمادش رو نتونستن بدن. دنی گرین که شوتاش واقعا این فصل کلا نگرفته، حالا تو بین شوترهای لیکرز کریسپی بهتر از بقیه عمل کرده، یان ویترز گرفتن اصلا بهش فرصت بازی نرسیده و همون یکم هم اصلا خوب نبوده و جی‌آر اسمیت هم که واقعا میشه گفت نمونه یک لرد واقعیه که برای پر کردن اینکه آیوری بردی که این فصل عالی کار کرده بود آوردنش. و واقعا از نظر من اگه بحث دفاع دنی گرین یا حتی جی‌آر اسمیت مطرح نباشه واقعا بازی کنه بی‌مصرفی هم برای لیکرز که فقط میتونن جواب اعتماد مربی رو ندن و حتی آسیب برسونن به این تیم. فقط میتونن تنها تأثیر مثبتی که میتونن داشته باشن اینه که بتونن تایلر هیرو یا دانتر رابینسون رو متوقف کنن. حالا هم که صحبت مچاپ ها شده، به نظر من جیمی واتر هر چقدر توی حمله سینوسی عمل کنه که مثلا یه بازی 40 امتیاز یه بازی 10 امتیاز، ولی تو دفاع اگر واقعا بخواد جدی بگیره میتونه در حد یه آلستار واقعا عالی باشه و به نظر من مأمور دفاع لبرون تو این راند جیمی باتلره. و تو اون طرف هم اون یک آلستار دیگه میامی هیت قراره یه آلستار دیگه لیکرز رو مهار کنه، یعنی آنتونی دیویس. آنتونی دیویس واقعا جزو سنترهای کامل لیگه که هم میتونه شوت بزنه، هم میتونه فوق‌العاده دفاع کنه، هم از نظر هجومی و هم از نظر دفاعی عالیه. ولی بماده بایو با اینکه نسبتا یه ذره قدش کوتاهه، ولی هیچ وقت از نظر من میسمچ اتفاق نخواهد افتاد بین این دو بازیکن و بم واقعا نسل جدید سنترهای لیگه. برای مثال یوکیچ میتونه شوت بزنه، میتونه پاس بده، ولی به اون صورت نمیتونه خوب دفاع کنه، ولی بم میتونه عالی دفاع کنه. یا حتی گوبرت تو حمله واقعا افتضاحه، دقیقه فرتا پناتی پایین، اصلا نمیتونه شوت بزنه، ولی بماده بایو واقعا تو محد میدرنج و شوت فلوتر و استفک واقعا کشنده میتونه عمل کنه که این میتونه خیلی کار دیویس رو سخت کنه. واسه این سری
دفاع کیمی رو گفتی، واقعا بحث خیلی جالبیه. دفاع جیمی قشنگ مشخصه که بعضی وقتا روشن و خاموش میشه و تو بازیایی که میامی میبره معمولا جیمی رو میبینیم که توش نقش بزرگی داره، خصوصا توی بخش دفاع و خصوصا اینو میتونسته توی سری پاس مشاهده کنیم. و جیمی اگه خودش باشه به نظر من تا حدی میتونه لبران رو متوقف کنه. شما سوپر استار ها رو البته متوقف نمی‌کنید، فقط به سرعت امتیازیشون رو کم کنید که مثلا جیمی میتونه این کار بکنه، ولی از اونجایی که بعد بار سنگینی رو توی حمله هم به دوش بکشه دوست دارم ایگی و جی کراودر هم جلوی لبران ببینم، چون هر دو مدافع فوق‌العاده‌ای هستن، خصوصا برای کسایی مثل لبران که بدن قوی تری دارن.
خب همونطور که خودت اشاره کردی واقعا میامی از نظر وضعیت دفاعی عالیه، هم بکورت و هم فرانتکورتشون عالیه. تو بکورت میشه به بودن دراگیچ به عنوان یه رهبر و یه بازیساز، به بودن تایلر هیرو و دانتر رابینسون به عنوان کسایی که فوق‌العاده میتونن سه بزنن، از باتلر به عنوان یک رهبر واقعی تیم که بعضی موقع تو حمله خوبه و تو دفاع هم همیشه عالیه، و تو فرانتکورت هم میشه به جیک رادر که هم میتونه به قول خودش لبرون رو مهار کنه و هم میتونه خیلی خوب شوت بزنه و پشت منطقه سنتیاسی واقعا کشنده زاشه و حتی بمادوایو. خب حالا سروش نظرت در مورد مچاپ ها چیه؟ به نظرت مربی ها آقای فوگل و آقای اسپولسترا به نظرت چیار در مقابل هم دیگه قرار میدن؟ چون واقعا این یه بازی شطرنج میمونه این سری و تقابل ها نقش اول رو داره و حرف اول رو میزنه. نظرت در مورد تقابل ها چیه؟
درباره مطاف های لبرون و دیویس توضیح دادیم، ولی از بازیکن های دیگه که گورن دراگیچ احتمالا توسط دنگین دفاع میشن، همونقدی که هواداری به جزاز به این بعدشون میده احتمالا این سری قرار بیر تو دفاع به دردشون بخورن. از اون طرف دانکر رابینسون توسط کیسیبی به احتمال خیلی زیادی مهار میشه. کیسیبی مدافع فوق‌العاده‌ای هست که به نظر من میتونه سنتیه بیاره رابینسون رو متوجه کنه و احتمالا توی کابه فورورد کایل کوزما قرار میگیره، مگر اینکه لیکرز بخواد از یک سنتر استفاده کنه، یک سنتر واقعی، یعنی آنتونی دیویس رو به کابه فورورد انتقال بده و جوان مگیر یا هاورد رو تو پست سنتر بذاره که فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، چون هیچ تیم سرعتی هست و توی این سری این سرعت مهمتر از قد خواهد بود. جیک رادر داره دوباره سنتیاسیاش رو مثل روزهای گفتگو میزنه و مدافع خوبی هم هست و برای دفاع کوزما مشکل نداره، ولی کوزما باید با عزیزه دسته خیلی بلندش استفاده کنه که شوتهای جیک رادر رو سخت، ولی برای زمانهایی که باتلر میخواد استراحت کنه همونطوری که گفتم کرادر باید لبران رو دفاع کنه. بن هم همونطور که گفتم تو حمله نمیتونه آنچنان مانور بده دیگه، اون سنترها خبری از سنترهای کند نیست که مقابلشون عقب بره و یک میدرینج ساده بزنیم و از سنترهای دراف کنیم، چون دیویس به عنوان یک بیگمن صورت خوبی داره و بن توی پستاپ هم جلوی دیویس احتمالا.
خب این نکته هم قابل ذکره که یکی از خاصیتی که تیم میامی و تیم آقای اسپولسترا داره که میتونه خیلی مشکل ساز بشه برای لیکرز، که مثلا در دقایقی از بازی این فصل کلن یهو خواب میرفتن که یه نمونش هم همین مقابل ناگتس بود، گرفتن راحتی از تیم حریفه، چون میتونن به خوبی فضا رو ببندن و دفاع کنن. مسئله بعدی عمق تیم میامیه که میتونه خیلی لیکرز رو اذیت کنه، و مسئله بعدی هم نیمکت ضعیف لیکرزه که بهترین نیمکت نشیناشون رو میشه مثلا به دوایت هاوارد یا مثلا جیبل مگه اشاره کرد که جفتشون به خاطر بازی سریع میامی نمیتونن زیاد تأثیر گذار باشن. مثلا دوایت هاوارد اگه بخواد توی پینت بیسته خب کلیولینی میتونه به راحتی سمتیازی بده، بلکه هم بخواد مثلا مهارش کنه و پیومیتر دیفنس رو اجرا کنه، خب مهده پینت خالی میشه و خیلی راحت میتونن بازی کنه سریع میامی به مهده پینت نفوذ کنه از زیر سبد استفاده لازم رو ببرن. خب میشه گفتش که این سری واقعا سری سختیه واسه لیکرز و میتونه از تمام تیمایی که تو پلی‌آف باشون بازی کرده سخت‌تر باشه و واقعا محل جدی رو بخوره، ولی بعضی از نکات هم لیکرز در اونها سخت‌تره. برای مثال میشه به تجربه اشاره کردش، بازی کنه لیکرز با اینکه میان دیمه سنیشون بالاست و ممکنه توانایی جوانیشون رو خیلی از بازیکن‌ها داشته باشن، ولی تجربه خیلی میتونه اثرگذار باشه. مثلا تجربه که لبرون جیمز داره شاید به اندازه کل نیمکت نشینه و شاید کل تیم میامی هیت ارزش داشته باشه، ولی جوانی و انگیزه تیم میامی هم خیلی میتونه مهم باشه. از نظر من سری خیلی نزدیک میشه و واقعا نمیدونم برنده کدوم تیم میشه، و به نظرم از اون سری ها از اون فینال های قراره بشه که به بازی هفتم کشیده شه و بازی هفتم هم سر بازر مشخص شه قهرمان کیه.
موفق نفعال میامی از نظر من تیم عمیق تریه، سیستم بهتری داره و مربی هم بهتره به نسبت ولی با این حال فکر کنم که لس‌آنجلس لیکرز قهرمان این فصل من میتونم اینجا کار خوبی کردی که بتونه من احمق جلوه بده، چون قبل از شروع فصل من جزو همون افرادی بودم که گفتم نتیجه نمیگیرم، که این اتفاق نیفتاد، میگفتم به باکس میبازن این اتفاق نیفتاد، میگفتم به بوستون تو هفته بازی میبازن این اتفاق باز هم نیفتاد، شاید این روند ادامه پیدا کنه. ولی همونطور که جای مختلف گفتن NBA لیگ سوپر استار هست، شما یک تیم داری که دو تا سوپر استار داره در مقابل تیم که شاید یک سوپر استار داره. من نمیدونم شما تعریفتون از سوپر استار چیه، ولی من باطل روی سوپر استار نمیتونم حساب کنم. لیکرز باکس نیست، شما اگر آنتونی دیویس رو متوقف کنی نمیتونید لبران رو متوقف کنی، اگر لبران رو متوقف کنی نمیتونید باکس نمیتونید آنتونی دیویس رو متوقف کنید، و وگو هم توی دفاع میتونه خوب تصمیم بگیره و میامی رو تو درد سر بندازه، و اگر لبران هم واسه رو دفاع کنه دنی گرین هم دراگیچ رو دفاع کنه، در اون صورت احتمالاً کار میامی بازی سازی هم سخت میشه، و تیمی که بازی سازی نداشته باشه خصوصا تیمی که به این دوتا بازی کنه چند متکیه احتمال بردش کم.
خب دوستان، از دیدن پیشبینی شما و پی بردن از نظراتتون لذت میبریم. خیلی ممنون که به این قسمت مامبا تاک توجه کردید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. انشاءالله تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.